به مجله جامعه این هفته رادیو فردا خوش آمدید. با من فهیمه خضر‌هیدری همراه خواهید بود. هفته گذشته روز جهانی آگاهی از اوتیسم را پشت سر گذاشتیم. اوتیسم را در فارسی به در خودماندگی ترجمه کردند. اوتوس در یونانی یعنی خود، اسم هم که گرایش را نشان می دهد. گرایش به خود و نوعی عدم توجه به محیط. شاید به ساده ترین شکل ممکن بتوان اوتیسم را نوعی اختلال رشد مغزی دانست که برقراری ارتباط و مهارت‌های اجتماعی را تحت تأثیر قرار می‌دهد. نشانه‌های آن در کودکی آشکار می‌شود و با اختلالاتی در گفتار فرد همراه است. می‌تواند با پرهیز از برقراری رابطه چشمی، پرخاشجویی و گاه خودآزاری همراه باشد. توانبخشی و خدماتی مثل گفتار درمانی، موسیقی درمانی و تقویت مهارت‌های ارتباطی مهمترین خدماتی هستند که مخصوصاً کودکان طیف اوتیسم به آن نیاز دارند. اما اگر شما هم پدر و مادری باشید که فرزندی در طیف اوتیسم دارید، خوب می‌دانید که همه‌اش همین‌ها نیست. هر بیماری، معلولیت یا محدودیتی بسته به محیط زندگی، جامعه و اطرافیان فرد میتواند تشدید شود یا حتی کاهش پیدا کند. کامبیز توانا روزنامه‌نگار و متخصص رفتار درمانی افراد با نیازهای ویژه است که دو فرزند در طیف اوتیسم دارد. او از تفاوت تجربه خود و خانوادهش در دو محیط میگوید.
توی پراگ صابخونه ما اونجا یه خانمی بود، خانمی خیلی تحصیل کرده بود، آمریکا زندگی کرده بود، دانشگاه درس داده بود. من موقع منو همسرم میدید میگفت شما فوق العاده آدمای بی مسئولیتی هستین، این بچه ها نیاز دارن برن توی محیط بستری بشن تو بیمارستان، شما اینا رو به زور تو خونه نگه داشتین و به زور میخوام بهش چیز یاد بده و اینا هیچ یاد نمیگیره. ولی خب حالا از وقت آمریکا واسه عوض اومدیم انقدر همه میدونن دیگه چیزی در مورد اوتیسم. برای مثال من هر جا میرم به محضی که ببینم مثلا بچه خود ناتابی میکنه یا رفتارش مشخص از نگاه کردنش یا رفتارش میفهمن، یکی میاد به من میگه که مثلا برادرزاده منم اینجوریه، مثلا خواهرزاده منم اینجوریه. حالا جاشونو بهت میگم، میگن تو بیا برو جلوتر برو. یه بار رفته بودیم توی مغازه اپل، سینه‌تون خیلی داغون شده بود، اعصابش خرد بود اینا، خانم پرید اومد گفتش که این بچه آتیزم داره. گفتم آره. گفت بیاین من سپورت توی اتاق نشون، گفت اینجا بشینین بازی کنین، این آیپد فلان اینا، من برام کار شما رو سریع براتون انجام بده.
تعداد افراد دارای اختلال طیف اوتیسم در جهان از سال 1980 میلادی تا به حال همواره در حال افزایش بوده است. ایران هم به گفته مدیر انجمن اوتیسم ایران با موج ورود کودکان در طیف اوتیسم روبروست. به گفته سعید صالح غفاری، اوتیسم در ایران رو به افزایش است و از هر 59 تولد یک کودک با اختلال طیف اوتیسم به دنیا می آید. اینجاست که هم پدر و مادرها، هم جامعه و هم نهادهای سیاستگزار و برنامه ریز باید آمادگی و آگاهی بیشتری درباره اوتیسم داشته باشند. غربالگری کودکان زیر 3 سال و تشخیص به موقع اوتیسم یکی از مهمترین شیوه های آموزش و آماده کردن خانواده و جامعه و کودکان است. با این حال غربالگری ها همواره و منظم انجام نمی شوند و نیاز به مراکز حمایت و نگهداری از افراد طیف اوتیسم هر روز افزایش پیدا می کند. مراکزی که به گفته مژگان کاهن روانشناس از مهمترین ابزارهای حمایتی برای خانواده‌ها در جامعه غرب هستند.
وجود مراکز آموزشی برای گروه‌های مختلف کودکان متفاوت کمک خیلی بزرگی به خانواده‌ها در زمینه آموزش این کودکان کرده. پرسنل این مراکز چون همه آموزش تخصصی دیدن که بتونن به این بچه‌ها کمک کنن، خیلی در این زمینه موثر هستن. در خیلی از موارد حتی آموزش کارهای روزمره به بچه‌ها رو که پدر مادر ممکنه به سختی بتونن از پسش بر بیان و به عهده میگیرن. در مجموع توی آموزش یک سری کارها به بچه ها خیلی میتونن موثر باشن و موثرتر از خانواده شاید. یه فایده دیگه هم که مراکز داره اینه که در حقیقت یه بخش عمده ای از آموزش بچه ها رو به عهده میگیره و در حقیقت پدر مادرها در کنارش میتونن به کارهای دیگری بپردازن و میتونن یه وقتی هم بر خودشون داشته باشن و از فشار روانی اینکه شبانه روز باید به بچهشون آموزش بدن و بهش برسن یه مقدار این فشار رو کاهش میده.
سازمان بهزیستی ایران میگوید حدود 1% و اینطور که خبرگزاری ایرنا میگوید 700 هزار نفر از جمعیت ایران در طیف خفیف تا شدید اختلال اوتیسم قرار دارند. با وجود افزایش موارد اوتیسم و همینطور افزایش اطلاع رسانی درباره آن در ایران، اما هنوز بیشتر خانواده هایی که فرزندی در طیف اوتیسم دارند از رفتار و مواجهه جامعه با خود و فرزندانشان رنج میبرند. کودک که در طیف اوتیسم اغلب نمیتواند به شیوه همه حرف بزند یا ارتباط برقرار کند، اما از هیچ چیز عقب نیست. در صورتی که محیط و آموزش مناسب داشته باشد میتواند درس بخواند، در جامعه‌ای که پذیرای تفاوت هاست زندگی و کار کند و حتی به موفقیت های چشمگیری دست پیدا کند. این صدای یک شنونده رادیو فرداست.
یعنی تنها چیزی که شاید خیلی منو آزار میداد همین نگاه ها بود، همین بد نگاه میکردن، شروع میکردن صحبت کردن. خب ما هم به خاطر شرایط روحی بچه ها نمیتونستیم خودمونو محدود کنیم، ما سعی میکردیم بچه ها رو مرتب بیرون ببریم، ولی خب اواخر واقعا برای من سخت شده بود، غیر قابل تحمل شده بود. حالا دیگه بگذاریم از شرایط فامیل، هر کدوم یه صحبتی میکردن، خب شما بردین مثلا دکتر، بردین تهران، یاد یه سری صحبت ها میفتم که واقعا برام غیر قابل تحمل بود.
و کامبیز توانا که از پرسش آزاردهنده دیگران درباره به دنیا آوردن فرزند دوم خانواده هایی میگوید که یک فرزند با نیازهای ویژه دارند.
ما تمام آزمایش های نرمال انجام دادیم که اون موقع تالاسمی بود، ایدز بود و یه چند تا چیز دیگه برای بیماری دیگه، ولی اون موقع حتی آتیزم هم حتی درست حسابی نیومده بود چه برسه تشخیص براش باشه. و پسر بزرگه من هم مثلا تا وقتی پسر کوچیکم به دنیا اومد اصلا علائمی نشون نمیداد، ما بعدا فهمیدیم. الانم نمیدونم هنوز که هنوز از ژنتیک نشون میده. من خیلی خانواده دارم که مثلا 4 تا بچه دارن، سومیه هست، دوست دیگه بچهای من دارن، اونا دوقلو هستن، هر دو تاشون دارن. حالا شدتش فرق میکنه اوتیسم توشون، ولی خانواده هم هستن. یه کس معروفی هم هست، یه پدری هست تو آمریکا که وبلاگ مینویسه، 4 تا بچه داره، هر 4 تاشون هم اوتیسم هستن. فکر میکنم اولا به کسی ربطی نداره، بعد دومش قاعده نداره، یعنی چیزی نیست که آدم بره آزمایش کنه بفهمه اینا. وقتی یه چیزی هست که نمیشه فهمید، نمیشه پیگیری کرد، نمیشه به افراد گفت که چرا دیگه دوباره بچه دار شد این اینا. آره من خودم شخصا اگه فکر میکردم که ممکنه همچین ژنتیک توی خانواده ما باشه به همچین وابیله، شاید مثلا دوتا سبب فرزند نمیشدم.
با همه اینها اما کامبیز توانا، روزنامه نگار و متخصص رفتار درمانی افراد با نیازهای ویژه، توصیه میکند اگر جامعه با فرزند طیف اوتیسم شما رفتار عادی ندارد، خودتان پدر و مادری باشید که با او عادی رفتار میکند و نیازها و خواسته ها و علاقه هایش را جدی میگیرد.
به هر حال بچه ها بزرگ میشن، مهم نیست ناتوانیشون چی باشه، محدودیتشون چی باشه، نیاز ویژهشون چی باشه، به هر حال میفهمن تو چه محیطی هستن، کیا چیا دارن و اینا چیا رو ندارن. هیچ کس نباید فکر کنه چون در بارش حرف نمیزنن یا نمیتونن بگن یا بهش اشاره نمیکنن اینا وجود نداره، هست. من به همه توصیه میکنم تا اونجا که میتونن بچه‌هاشون رو مثل بچه عادی و نرمال باش رفتار کنن، فرق نمیکنه که چه محدودیتی داره، اونم مثل بچه دیگه. بعد اگه فهم کنی بچه نرمال که بقیه دارن مثل پدر و مادر خوب و مسئول، پارک میبرن، هفته یه بار بیرون میبرن، سینما میبرن، چه میدونم هر جا. حالا شاید بچه به دلیل شرایطی مثلا یکی از پسرای من اینجوریه، سینما نمیتونه بره، اگه سینما بخواد بره بعد یه گروه عین خودش باشن که مثلا بعد هر وقت براش میذارن مثلا سالن سینما رو به همه میگن این مخصوص سانس مخصوص بچه نیاز ویژه است، بعد اجبار ندارن بشینن، میتونن راه برن، بعد داشن شیرین شکلات میذارن اینا، اون فرق میکنه، نمیتونه بره اونجا. ولی بقیه موارد اگه بخوان بذارن بچه اگه کار خوبی میتونه انجام بده، مثلا همون پسر کوچیکتر من که خیلی اهل سینما نمیشه نشوندش، ولی مثلا پایه استخره اولش من اونو زیاد میبرم، میذارم اونجا قشنگ شنا میکنه، بازی میکنه.
روش های زیادی برای حمایت از کودکان دارای اختلال طیف اوتیسم و خانوادهشان وجود دارد. شاید بهترینش صرف وقت و حوصله برای برقراری ارتباط مؤثر با این کودکان باشد و البته کم هزینه ترینش پرهیز از کنجکاوی و نگاه‌های آزاردهنده و خیره به کسی که به هر دلیلی از جمله اوتیسم متفاوت است و نیازها و توانایی‌های ویژه‌ای دارد. مرسی که این هفته هم با من فهیمه خضرحیدری در مجله جامعه رادیو فردا همراه بودید. خدا نگهدار.